چهلومین جشنواره فیلم فجر، 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
به نام خدا، من حامد جلالی هستم، نویسنده و منتقد با نقد فیلم دسته دختران به کارگردانی سرکار خانم منیر قیدی در خدمتون هستم. اولین چیزی که طبق معمول من راجبش میخوام صحبت بکنم، خب قاعدتاً باید داستان باشه و باید بگم که داستان فیلم به نظر من چی بوده. خب یک اتفاقی اینجا میفته که من یه ذره گیج میشم راجبش بخوام صحبت بکنم، این که در فیلم دسته دختران که عنوان به ما تقریبا میگه که با چه چیزی مواجه هستیم، من باید دنبال داستانی باشم که یک دسته ای از دخترها یک کنشی داشته باشن، یک اکتی داشته باشن. خب این کنش و عکت در مقیاس کلان در فیلم داره اتفاق میفته. زنها یک دسته تشکیل میدن و در جنگ بالاخره یک حرکتی میکنن، یک حرکتی رو رقم میزنن. اما داستان بر اساس یک کنش کلی و صرفاً یک اکت نهایی و کلان که بنا نمیشه، که پر از فرمول‌های ریز پیرنگی هست که اینها کنار هم دیگه میشینن و نهایتاً یک کلی رو میسازن. خب اینها رو کیا میسازن؟ شخصیت‌های یک داستان. و اینجا فیلم به من میگه که تو دنبال شخصیت فرعی نباش، تو با یک دسته طرفی. و اتفاقا این یکی از چیزهای جذابیه برای اینکه بخوام راجع به این فیلم نگاه بکنیم و صحبت بکنیم، این که ما یک شخصیت جمعی داریم، یک جمعی دور هم و با هم یک شخصیتی رو میخوان به من نشون بدن، شخصیت زنها در جریان جنگ تحمیلی ایران و عراق. خب این زنهایی که دور هم جمع شدن باید با همدیگه اون اتفاقی رو رقم بزنن که یک فیلمنامه باید داشته باشه، نقاط عطفش رو، خورده روایتها رو، خورده داستانها رو، اوج و فرود و اینا رو کنار هم باید بنشینن و این کار رو انجام بدن. ولی اگر من بخوام دسته دختران رو مثلا تعریف بکنم، این دسته کنار هم انقدر کنش ندارن، انقدر اکت‌های ریز ندارن که بگم که خوب به خاطرش یک ساعت و نیم یا دو ساعت توی یک سینما نشستم و دارم فیلمی رو نگاه میکنم. به نظرم کمه. این شخصیت جمعی میطلبید که برای اینکه اون اکت اساسی و بزرگی که در انتها رقم میزنن و به ما نشون بده، پله پله پله، خورده خورده روایت هایی رو از گروه ببینید، نه از تک شخصیت، چون بنا رو بر گروه گذاشته. بله تک شخصیت ها هم روایت هاشون ضروریه، باید باشه تا گروه ساخته بشه، اما خود گروه هم باید کنش و واکنشاش بگونه باشه که من رو برسونه به اون حد و من در اونجا قرار بگیرم که بگم خب حالا اینا این کار رو میتونن بکنن. من فکر کنم با توجه به این که توی فیلم نام نویسا دو تا شخصیتی دیدم که خب میلاد اکبر نژاد و ابراهیم امینی، خب میلاد اکبر نژاد از نمایشنامه نویسای ما هستش، سالها تو نمایشنامه نویسی زحمت کشیده و ابراهیم امینی هم همینطور توی فیلم نام نویسی و اینها خیلی زحمت کشیده، ولی نمیبینم که این دو بزرگوار فیلم نامه ای رو به ما تحویل داده باشن که من رو دنبال خودش بکشونه.
فیلم نامه ای که افت و خیز فیلم نامه ای، ببینید الان آقا مثلا اون صحنه اکت به اصطلاح اکشن آنچنانی داشت فلان، مثلا فیلم نامه چی داره؟ آیا این فیلم نامه منو میکشونه دنبال خودش؟ شخصیت هایی ساخته که من دنبالشون برم؟ این دسته دختران هویتشون چیه؟ اینها با هم جمع شدن که در نهایت کاری رو برای انقلاب و برای ایران بکنن. خب وقتی که به تک تکشون میپردازه که این نیست، فرماندهشون به خاطر اینکه بچه هاش رو بمب گذاشتن اونطور شدن میخواد انتقام شخصی بگیره و این انتقام شخصیش هم اینه که یه کاری بکنم بعدش هم بمیرم. نفر بعدی از همسرش فرار کرده به خاطر اینکه آدم ناجوری بوده. نفر بعدی دنبال نامزدشه. ببین دسته‌ای که شکل گرفته یک هدف واحد ندارن. درست نهایتاً یک کار واحد انجام میدن، اما معلوم نیستش که همشون چی میخوان. چیزایی که میخوان فردیه، ایرادی نداره. در جهان واقع این اتفاق میفته و بازم طبق صحبت‌ها و نقدهای قبلی این رو میگم که ما با جهان فیلم طرفیم. در جهان واقع هر اتفاقی میفته، زنهایی پیدا میشن این گونن، مردایی پیدا میشن این گونن، همه جور آدمی پیدا میشه. ما که از سینماگر شاهد مثال نمیخوایم که، ما میگیم آنچه که تو نشون دادی رو ما میپذیریم، به ما نشون بده، باور پذیرش کن، این آدمها رو من بفهممشون، بتونم درکشون کنم، درک کنم که یه دختر چرا باید خانواده، تو چی به من نشون دادی که باعث شده که این خانوادهش رو رها کنه، حتی از پدر سیلی بخوره ولی این خیالش نباشه، حاضر باشه مادرش نمیدارم خداحافظی نکنه و بره دنبال این جریان. چه چیزی تو این هست؟ این هاست که جهان یک فیلم رو میسازه. یک شخصیت به صرف این که یک اتفاق افتاده، بچهش فوت کرده، بله این اتفاق خیلی بزرگه برای منی که یک انسانم و بیرون از فیلم نشستم، اما شما در فیلم باید موقعیت ها رو خودت بسازی، نه اینکه بگی تو که میفهمی. و اگه اینجوری باشه که هر چیزی بزرگی تو که میفهمی دیگه، اصلا نیاز به نیست دو ساعت فیلم بسازی. شما نشون میده یه دسته رفتن جلو، یه نریشن هم داشته این و این و این به این دلیل رفتن، خب میفهمی. ما هم که صحنه‌های جنگ زیاد دیدیم، یعنی چیزی نیستش که ندیده باشیم بگیم وای الان مثلا تو این کار. البته که صحنه‌های جذابی بودن و منصفانه بخوام نگاه کنیم اون صحنه‌ها مخصوصا یک کارگردان خانم ستودنیه که این نوع کار دفاع مقدسی در آورده باشه، خیلی خیلی ستایش داره. اما خب چرا با این بودجه، با این پتانسیل، با این قدرت، با این بازیگرا اینجوری، یعنی کم میذاریم از کار؟ حالا که رفتیم زیر یه خمه یه کاری گرفتیم، اساسی و درست و به جا کاری باشه که قابل احترام باشه و الان متاسفانه در اون حد نیست. مثلا فیلم میاد روی اقلیم انرژی میذاره. بالاخره جنگ یک جغرافیا داره و اونجا هر چیزی را جوش بنویسی میشه داستان اقلیمی، فیلمنامه اقلیمی و فیلم اقلیمی. و میاد به شخصیت هاش هم میگه که این لهجه رو در بیارید. نمیدونم چگونه میشه که شخصیت ها، اونم بازیگرای حرفه‌ای مثل خانم نیکی کریمی که بسیار قابل احترام هستن، اینجوری لهجه رو در میارن. یه جا توی یه جمله یه کلمه مثلا بچه ها و بعد بقیهش تهرانی، چی میشه آخه؟ مگه چقدر کار داره؟ من حالا اینو از این جهت میگم که مثلا من برای یه کتابی خب رفتم خودم خوزستان تحقیق کردم، ضبط کردم فلان فلان تا لهجه ها رو در بیارم و واو به واو بدونم که این اینجوری باید گفته بشه. چیز سختی نیست، یه تحقیقات میدانی ساده است و یک مقدار زیست، چیزی که البته خب در بین بازیگرای ما و هنرمندای ما یک کمی نایاب شده، همین زیسته. یک کمی زیست میخواد، زحمت میخواد برای اون کار، یه فاصله به اصطلاح از نقش، از خود انسان پیدا بکنه و بره توی یک محیطی که میخواد کار بکنه، یه مدتی زیست داشته باشه و اونها رو کسب بکنه. اصلا چیز سختی نیست، ولی خب ما میبینیم شخصیت‌های ما اصلا تو این زمینه کاری انگار نکردن. یه نفر براشون رو کاغذ نوشته اینو بگید اینجوری، اونو بگید اونجوری، تمام. این هم ایراد کارگردانیه و حتی ایراد متنه. یعنی نویسنده در نوع دیالوگ نویسیش زحمت نکشیده بره عبارتهایی رو بگذاره، معادل سازی بکنه، با سه تا چهار تا کلمه یه نمیدونم نهاده و به چه ها و تمام، که یک زبان یا یک لهجه در میاد. که خب این جای تأسف داره، چون چیز سختی نیست. یه موقع میگیم آقا چرا مثلا زاویه دوربین اینجوری بود، میتونست از فلانجا بگیریم، یا آقا پول نداشتم فلان چیزو کرایه کنم، نمیدونم کرین اینجوری بود فلان، حالا میگیم خب، یا اصلا فلان چیز در سینمای ما نیست، میگیم درست. چرا مثلا نماهای جنگ لانگ شات نداری، استریم لانگ شات نداری، میگه بابا اون بودجه‌ای که من دارم نمیشد این کار بکنم، میگیم درست. کمان که اون هم یکی از ضعف‌های سینمای دفاع مقدس ماست، ولی بالاخره حالا امکانات نیست. اما این اصلا بحث امکانات نیست. دیالوگ نوشتن برای شخصیت و بعد بازی کردن اون شخصیت، این یه قسمت.
حالت خوبه؟
ها، نگفتم اون پنیر نبریم؟
خوش گناه انون و پنیراس.
باب و قرآن اینا نمیذارم بریم جلو، حلافی.
منم جای اونا بودم نمیذاشتم تو بری جلو.
چرا وجیه؟ میمون چمه؟
هیچ، تو هیچیت نیست.
بسه دیگه.
قسمتی که خیلی خیلی برای من مسئله است در مورد یکیش زنها رو به گونه‌ای نشون دادن که توی فیلم باورپذیر نیست. حالا مثال میزنم توی همین فیلم چی هستین. ببینید، شما میخوای نشون بدی این زن مقاومه، این زن درجه یکه، این زن خیلی خوبه، اما چون نمیتونی اون رو خوب نشون بدی، مردا رو ضعیف میگیری. خب این اشتباهه، مردها که کارشون رو دارن انجام میدن. خب شما باید قدرت این رو بالاتر ببری. اگر یه نفری در 200 متر بخواد قهرمان بشه، 9 نفر رقیبش رو که با تیر میزنی که خودش به خط پایان برسه، سعی میکنه که بهتر بدوه. ولی در فیلم هایی که ما کار میکنیم، که میخوام نشون بدیم زن قویه، مردها رو ضعیف میگیریم. یا مثلا برای اینکه نشون بدیم که حفظ حجاب و چادر در اون لحظات جنگ چقدر سخته، چون فکر کنیم خب مردم که براشون بدیهی زن با چادری دیدن میگن چیزی نیستش، میایم از اون ور تو گرمای اونجا مرد مبارز نمیدونم فرمانده یه لخت نشون میدیم که درست میکنه، ای که بعد بگیم ببین تقابل اینا رو، ببین اون مرد چقدر راحته، چقدر قشنگ میتونه بجنگه، لختم بشه، ولی این بیچاره با چادره. خب این چرا تو تقابل مرد رو میبری زیر سوال؟ شما زن رو قدرت بده، بلد باش فیلم نامه ای کار بکن، کارگردانی بکن که زن قدرتمند بشه. این یک نکته. نکته بعدی آوردن نمایش نامه آنتیگونه در این اثر هست و اینکه آنتیگونه و نمایشنامه‌ای که دست اون خانم هست، که یعنی شخصیت آنتیگونه و نمایشنامه آنتیگونه، تبدیل میشن به یک جریان نشانه‌ای برای فیلم. و این رو من نمیفهمم. من اصلا با جریان ممیزی و اینها کار ندارم، موافقم نیستم که فیلم باید ممیزی بشه چی بشه، اما فیلم باید بدونه که برای کجا داره کار میکنه. اگر این فیلم از من بودجه میگیره، که نباید به من فحش بده که. حالا چرا اینو میگم؟ برای کسی که داستان آنتیگونه رو احیانا نمیدونن چیه، داستان اینه که یک
ادیپ معروف که همه شنیدیم ادیپ شهریاری بوده. توی نمایشنامه ادیپ شهریار بنا به اینکه آگاهی نداشته که این زن مادرشه، چون اصلا اونجا بزرگ نشده بوده، ایشون قبلش و آگاهی نداشته که اون مرد پدرشه، پدر خودشو کشته بوده، با مادرش ازدواج کرده بوده، محصول این ازدواج که ازدواج حرامی بوده و اینا نمیدونستن، 4 بچه میشه، 2 دختر 2 پسر. 2 دختر ایشون آنتیگونه که ایسمنه. خب حالا بعد از اینکه ادیپ میفهمه، خودشو کور میکنه و اینجا فرار میکنه، میره و فلان، میره یک جایی که خودشو اصلاح بکنه و فلان. کرئون دایی اینها، دایی این بچه ها میشه پادشاه. یکی از برادرها میاد تو جریان کرئون و با اینه، یکیشون مخالفه. بین این دو تا برادر جنگ میشه. در جنگ هر دو برادر کشته میشن. کرئون اون بچه به اصطلاح خواهرزادش رو که موافق خودش بوده دفنش میکنه با احترام، اما جنازه اون خواهرزاده‌ای که مخالفش بوده رو تو بیابان رها میکنه و نمیذاره کس دست بزنه. اینجا داستان شروع میشه. آنتیگونه میخواد که اون جنازه رو دفن کنه و با کرئون بحثش میشه، دعواش میشه و نهایتا این کار انجام میده، اما توسط کرئون کشته میشه. خب این داستانه. فیلم نامه نویس و کارگردان آمدانه یه قسمت این داستان رو میگن، اما خب بالاخره که نمیتونه به من بگه تو بهش فکر نکن، چون من آنتیگونه رو میشناسم. فقط اون قسمت اون که یک دختری میخواد جنازه برادرش رو دفن کنه. خب اما نکته اینه، منی که آنتیگونه رو میشناسم، شما چجور میخوای جواب بدی؟ اون جنگ جنگ بین دو برادر بود. شما اعتقاد دارید که ما جنگمون جنگ دو برادر بوده؟ یکی از برادرها با کرئون بوده، یکیشون مخالف کرئون بوده. کرئون کیه از دید شما؟ چون کرئون آدم بدی نیست در نمایشنامه آنتیگونه، که اگر بخوایم عراق رو جزو مثلا موافقین کرئون بدونیم. کلن این نشانه هایی که میاری و سعی میکنی که اینها رو کنار هم بگذاری، اینها هیچ همنشینی ندارن، مگر اینکه شما به چیزی فکر میکنی که مخالف جریان دفاع مقدسیه که داره در سینمای ما کار میشه و به خاطر همین به شما بودجه دادن. خب این یه نکته است برای من نمیفهمم. بعد این بچه ها محصول یک رابطه نامشروع هن. کدوم یکی از دو برادری که در این جنگ هستن محصول رابطه نامشروع هن؟ مگر اینکه بگیم شما خیلی دارید عمیق نگاه میکنید و ما رو فرزندان آدم میبینید و سیب خوردن آدم رو یک رابطه فلان، که بعید میدونم اصلا تا اینجا بشه به این چیزا فکر کرد، چون دیگه تعویله و یک جریان خارج از متن شماست. خب این آنتیگون ورودش به داستان اولا کاملا بیرون میزنه از این فیلم، چیزی که اصلا نمیچسبه و کاملا مشخص، شما هی میخوایی که اینو یه جوری وصلش بکنی ولی اصلا نمیچسبه، مار این کار نیست. و ثانیاً قصهش همجوری که گفتم وصل نمیشه به قصه شما، یعنی اون کنش هایی که تو آنتیگونه هست. بعد این دسته دختران آیا آنتیگونن؟ اینها که نرفتن کسی رو دفن کنن، اینها چه چیزی رو دارن دفن میکنن که شما میخواید به ما بگید؟ خانم قیدی، اینها دنبال اینن که یک جریان فکری که فقط مرد میتونه بجنگه و زن ضعیف است باید بره توی پستو رو دارن دفن میکنن. شما قصه رو رها کردی، سطح روی کار رو رها کردی، بی پیرنگ و اینها میای و فقط دنبال یک سری مسائل بزرگ هستی که یک اتفاق رو رقم بزنی. این برای من قابل فهم نیست. قصه اینو نمیگه. این زن شوهرش شرابخوار بوده، فرار کرده، حالا اومده اینجا داره کاری هم میکنه و اونجایی هم که اسلحه رو باز و بسته میکنه با اونا میگه فشنگار، معلوم میشه که این کاره نیست و دروغ هم گفته. یه چیزه، اون یکی دختر که کس و کارش فوت کرده اصلا تو دسته اینا نیست، بعدم که میره. اون یکی هم که دنبال فلانه اینا، نهایتا اینها دنبال اون هدفی که جنگ داره نیستن،
بله، همه انسان ها که جنگ بودن دنباله نبودن، اما جهان شما اینو به ما گفت؟ توی جهان شما داستان شکل گرفت؟
نه متاسفانه.
خب خیلی پرچونگی نمی کنم، من توقعم از بازیگرای این کار بیشتر بود.
بلا تکلیفی رو در بازی می بینیم و متاسفانه با همه احترامی که برای فیلمنامه نویس خوب این کار دارم، اما من داستانی نمی بینم، نه برای تک تک آدم ها. داستان رو اونها بهتر می دونم من راجع چی می کنم، یعنی چی صحبت می کنم، یعنی یک درام، نه در مورد دسته دختران که این دسته باید برسه به اینجا که خودشون شخصیت بشن و خودشون کنشگر باشن و پیش ببرن. ضمن این که این فیلم با همه این که در مورد شخصیت ها ادعای این داره که دوچار کلیشه نمیخواسته بشه و مثلا آدم های معمولی رو نشون بده و حتی در انتها که حالا یک سری ایراد گرفتن چرا شکست رو نشون بدی، نه کار ارزشمندیه، دارن فرار میکنن، بالاخره مردم باید شهر برن بیرون دیگه، شهر دارن میرن چیکار کنن، تانک ها دارن میان. با همه این صحنه هایی که واقع گرایانه است و به نظرم جزء نقاط مثبت کاره، اما یک سری چیزهایی به اصطلاح داره میاد تو کار که با همه ی حرف شما نمیخونه. مثلا معجزه این که از بغل اینا هم تیر رد نمیشه، معجزه این که اینا 10 متری هن. ماشینشون پر مهماته و تانک هم چند قدمیشونه، اونم در اون موقعیت که اونها کوچکترین چیزی رو که میدونستن اگر حائز اهمیتی میزدن چون دیدبان داشتن و بالا سر ما بودن و این ماشین که تازه دو دقیقه قبلش هم خراب بوده به چه بدبختی راه افتاده، با اون بار سنگین از بین همه میاد و آتیش و دود و برمیگرد عقب. یا اینکه اونجا اون مرد انقدر عجله داره که داره میره، زنه نمیتونه سوارشه، نزدیک پرچ پایین، میگه انقدر عجله داریم، بعد میاد پایین شروع میکنم با هم فلسفه بافی. دو دقیقه چی؟ یک ثانیه قبل شما داشتید سر این که لحظه ای رو در جنگ نمیشه توقف کرد بحث میکردید، بعد الان اومدید بعد آتیش هم خوابیده، شما تو با هم باقی را حرف میزنید. اینها تو ذوق میزنه، بیرون میزنه و چیزایی بود که من متاسفانه نتونستم باشون ارتباط برقرار کنم. آرزوی سلامتی و شادابی دارم براتون، شاد و سلامت باشین، خدا نگهدارتون. Thank you.